درگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. آفتاب روز 25 صفر سال 61 هجری قمری در حالی برآمد که کاروان کربلایی اهل بیت در مسیر بازگشت به مدینه بود. کاروان پس از بلرز درآوردن کاخهای بیداد عراق و شام به مدینه باز می‌گشت تا در حجاز هم انقلاب کند. والی مدینه در آن زمان عمر ابن سعید بود. او روحیاتی شبیه به یزید داشت، مردی کینه‌توز، سنگدل، فاسق و فریبکار از تبار بنی امیه.
این روایت
آتش زیر خاکستر. نوشتند که عمرو بن سعید پس از دریافت خبر شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام بر منبر مسجد پیامبر صلوات الله علیه و آله رفت و گفت:
به خدا قسم که ما دوست داشتیم سر حسین بر تن او و روحش در پیکرش باقی بماند، اما او زبان به بدگویی از ما گشود در حالی که ما او را می ستودیم. او رشته خویشاوندی میان خودش و ما را گسست در حالی که ما برای اتصال این رشته تلاش می کردیم. آن رسم او بود و این رسم ما.
سخنان فریبکارانه عمرو اعتراض برخی حاضران را در پی داشت. ابن ابی جیش یکی از معترضان بود که به والی مدینه یادآوری کرد حسین فرزند فاطمه زهرا است. عمرو با پرخاش او را به سکوت دعوت کرد و گفت:
لازم نیست تو برای فاطمه دل بسوزانی و با من ستیزه کنی. ما آل امیه با فاطمه و فرزندش حسین خویشاوندیم.
عبدالله ابن صائب نیز بر عمرو به خاطر سخنانش شورید. زمانی که ام لقمان دختر عقیل ابن ابی طالب خبر شهادت حسین علیه السلام را شنید، به همراه خواهرانش ام هانی، اسما، رمله و زینب از خانه بیرون آمدند. آنها بر کشته های بنی هاشم در تف می گریستند. ام لقمان چنین می سرود: چه خواهید گفت اگر رسول خدا از شما بپرسد شما که آخرین امتها بودید پس از مرگم با عترت و خاندان من چه کردید؟ چه کردید که برخی اسیر و برخی دیگر در خون غلطیده اند؟ کاروان سوگوار و داغدار اهل بیت منزل به منزل به شهری نزدیک می شد که در آن نفرت از بنی امیه و جنایتهایشان شدت گرفته بود. نوشتند همین که دورنما و دیوارهای شهر در معرض دید اهل کاروان قرار گرفت، درد و داغ آنها تازه تر شد. به فرمان امام سجاد علیه السلام کاروان مستقیماً به شهر نرفت و جایی در بیرون شهر توقف کرد. کاروانیان از مرکبها فرود آمدند و خیمه ها از نو برپا شد. اشک و آه و گریه گستره بیابان را پر کرده بود. در وقت رسیدن کاروان به نزدیکی مدینه، از روز خروج همین کاروان از مدینه حدود 8 ماه می گذشت. شامگاه 27 رجب سال 61 هجری قمری بود که کاروان حسینی از مدینه رهسپار مکه شد. آن کاروان حسین ابن علی و عباس ابن علی و علی اکبر را داشت، اما اینک به جز امام سجاد علیه السلام مردی از بنی هاشم در کاروان نبود. کاروان با خودش سوغات داغ و خاطرات اسارت را به مدینه باز می‌گرداند. قرار بود شهر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله پذیرای کاروانی باشد که تازیان دیده و مصیبت کشیده و داغ چشیده از آوردگاه عظیم ترین حماسه ها باز می‌گشت. کاروانی اشکبار و سوگوار، اما پیروزمند و سربلند. امام سجاد علیه السلام برای در هم شکستن توطئه و نیرنگ احتمالی عمال بنی امیه، بشیر ابن جزلم را زودتر از کاروان به مدینه فرستاد. امام می‌خواست انقلاب حسینی را تا مدینه امتداد دهد و مصیبت فرزند پیامبر را با عواطف مردم شهر پیامبر گره بزند. بشیر مردی شاعر و شاعرزاده و از دوستداران اهل بیت علیهم السلام بود. امام از او پرسید: بشیر، خدا پدرت را رحمت کند که شاعری توانمند بود، آیا تو نیز قریحه شعر داری؟ او پاسخ داد: آری ای فرزند رسول خدا، من نیز مثل پدرم شاعرم و ذوق سرودن دارم. امام فرمود: پس به مدینه برو و با شعری نیکو آمدن ما و خبر شهادت پدرم را اعلام کن. بشیر فرمان امامش را گردن نهاد و سوار بر اسب خود را بتاخت به مدینه رساند. او در کنار مسجد پیامبر با صدایی رسا در حالی که می گریست چنین سرود: ای اهل یثرب، دیگر در این شهر اقامت نکنید، این شهر جای ماندن نیست، چرا که حسین را کشته اند. اشک من برای اوست که این چنین سرازیر است. جسمش را در کربلا به خونش آغشتند و سر او را بر نیزه ها شهر به شهر چرخاندند. بشیر خطاب به مردم شهر که گرداگرد او حلقه زده بودند گفت: اینک علی ابن الحسین به همراه عمه ها و خواهرانش در نزدیکی شهر شما فرود آمدند. آنها بیرون شهر خیمه زده اند و من فرستاده علی ابن الحسینم تا شما را از مکان اقامت آنها با خبر کنم. با شنیدن این خبر یک بار دیگر شهر مدینه را صدای شیون و ناله فرا گرفت و شور و شیون بر جان شهر افتاد. هنوز کاروان کربلاییان به شهر وارد نشده بود، اما حتی زنگ شتران آن کاروان پشت طاغوت‌های شهر را می‌لرزاند. کینه مردم شهر از بنی امیه آتشی زیر خاکستر بود که هر آن احتمال شعله ور شدن آن می رفت.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22 16 86 20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی. ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان. ch@festival.mcth.ir مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما، میراث ما. میراث ما، ایران ما.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
ارغوب ملت
فلسطین. بعد دیگه برنامه ما
و سلام علیکم.
با پشت کنکوری
هست. سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام
فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نکاتی پیرامون انتظار در دوران غیبت امام عصر علیه السلام در بیان حجت الاسلام علوی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادله متفاوت برای حکمت غیبت امام زمان علیه السلام بیان شده. یکی از اونها فرمایش وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام و تبیین میکنن دوران غیبت دوران خشم الهی است. قال الباقر علیه السلام اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نهانا عن جواره. خدا وقتی بر خلایق خشم بگیرد ما اهل بیت رو از اونها دور میکنه. پس دوران غیبت اعم از غیبت صغرا و غیبت کبرا دوران خشم خداست. خیلی نمیتوانیم راحت زندگی بکنیم، منتها این برای کسانی است که متوجه مطلب هستند. و به اون طرف گفتن آقا آب رو خابیده نخور. گفت چرا؟ گفت عقل رو زائل میکنه. گفت عقل چیه؟ گفت بخو بلش کن. ما وقتی در بدیهیات دینمون مشکل داریم نمیفهمیم که دوران غیبت کبرا دوران خشم خداست. من بخوام تبیین بکنم این مطلب رو و راه حل ارائه بکنم، راه حل ارائه بکنم چجوری از این خشم خارج بشه. خب چرا خشم؟ دو تا از ثمرات غیبت کبرا رو من عرض بکنم. در عصر غیبت دو تا اتفاق میفته، چندین اتفاقه، من یکی دو تاشو بیان میکنم. یک، قال کاظم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام فرمودن انهو لابد لصاحب هذا الامر من غیبت حتی یرجع عن هذا الامر. امام علیه السلام میفهمد برای صاحب این امر، کدوم امر؟ توضیحش رو حدیث شناسان دیدن، میگن صاحب ولایت و صاحب امامت، امر امامت و امر ولایت، رهبری و امامت، برای این شخصیت یک غیبتی است. این غیبت آنقدر طول میکشه که حتی یرجع عن هذا الامر، مردم عدول میکنن از ولایت امام زمان و از امامت او. یعنی یکی از ثمرات غیبت دست کشیدن مردم از امام زمان است به عنوان ولی الله مطلق و به عنوان امام دوازدهم. الان هم گاهی اوقات حالا میشنوی به عنوان طعنه و مسخره برخی مسئله رو بیان میکنن، خب اگه بود میومد مشکلات رو حل میکرد. اینکه اگه بود مرحله اول تردیده، چهار سال دیگه مشکلات زیادتر بشه بیدو خب دیگه نیست. پس ثمره غیبت، تیرگی غیبت، دست کشیدن از امامت و ولایت امام زمان علیه السلام. بعد امام میفرماید من کان یقول به انما هی مهنت من الله عز و جل امتحن بها خلقه. خب اونایی که از اعتقاد از امام زمان دست بر می‌دارن بدانن که عصر غیبت عصر امتحانه، یعنی خدا به غیبت امام زمان مردانگی متدینی و وفای به عهد متدینی رو امتحان می‌کنه. شما تو کجا پای قضیه نیست؟ یکی از ثمرات تاریک غیبته. ثمره دوم، قال صادق علیه السلام اما والله لیغیبن امامکم سنین من دهرکم. به خدا قسم، آگاه باشید، امام شما دوره ای از روزگار شما را در غیبت است. ولتمحصن حتی یغال، اینقدر شما مورد آزمایش های سخت قرار میگیرید که میگویید مات قتل هلک به ای وادن سلک، مرده، کشتنش، هلاک شده، تو کدوم دره افتاده؟ یعنی قطع پیدا بکنید به مرگ امام زمان هست. از این جهت است که اصل غیبت اصل غضب خداست، چون اعتقادات مردم مشکل پیدا میکنه. از آنجا که اصل غیبت اصل امتحانه و غالبا هم ما آمادگی برای این گونه امتحانات نداریم، سختی های فراوان جا خالی میکنیم. خب این دو تا از ثمرات منفی غیبت. حالا باید چی کار کنیم؟ راه حل این که ما در عصر غیبت خودمون رو از غضب الهی دور کنیم چیه؟ خیلی راحت به ما گفتن یک کلمه: انتظار. جزء منتظرین قرار بگیرید. این مقدمه بحث من بود. بحث من در این است که منتظر بشین یعنی باید چیکاره بشین. انتظار یعنی چی؟ چه حقیقتی است که میتواند ما را از غضب الهی دور بکنه؟ انتظار یه تعریف فنی برای انتظار بیان میکنم. من قصدم این است که انشاءالله رهاورد این بحث این باشد که ما معنی انتظار رو از اون حالت ابهام و گنگی خارجش بکنیم و به صورت ملموس در زندگی های خودمون پیادش بکنیم. قصدم این است تا کجا خدا به من عنایت بکنه. انتظار آقا یعنی یه جوشش درونی، یعنی یک تحول. این تحول بر یک چیزی متوقف است، یک چیزی رو لازم دارم. این تحول درونی، این حرکت متوقف است بر یک عقیده. و وقت لازمه این عقیده یک حرکته. پس انتظار تحول و جوشش درونی است مبتنی بر یک عقیده و لازمه اون عقیده عمل. لذا شما در روایت میخونید که الانتظار و افضل و اعمال. انتظار رو میگن یه عمله. مدها میدانید که در شرع مقدس هر عملی باید مبتنی بر یک عقیده ماشن، یعنی یک جهانبینی باید پشت این ایدئولوژی ما باشه. ایدئولوژی انتظار یک جهانبینی دارد. پس انتظار یک مقوله است مرکب از دو عنصر. عنصر اول یک عقیده است، عنصر دوم یک عمل.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
وقت در بین اعمال میگن این انتظار الفرج افضل العباده. خودش یه عبادته. چرا؟ چون متعلقه این انتظار امام زمان علیه السلام. چون انتظار بسته به این که شما منتظر چه چیزی باشی ارزش پیدا میکنه. یه وقت است که الان منتظری فوتبال ببینی، خیلی بیارزشه، نم انتظاره. منتها انتظارهای فوق‌العاده بیارزش. یکی دیگه شوتشو میزنه، یکی دیگه پولشو میگیره، یکی دیگه حس و جوششو بخوره. خب این ثمره نداره که. حالا گاهی برای تفریح اب نداره، اما نه از زندگی آدم بشه. زندگی آدم نه این حرفا بشه. اما یه موقع است من منتظرم، منتظر یک ایدئولوژی، منتظر یک امر ایدئال، ایدئال الهی. این ارزش پیدا بکنه میشه عبادت. پس اگر شما میشنوید بگوین انتظار الفرج عمل، افضل و اعمال، و انتظار الفرج عباده، اولا عمل بودنش به خاطر این که باید منجر به عمل بشه، فقط در حد عقیده نباید بمونه. ثانیا چون متعلق این انتظار امام زمان علیه السلام هست، باید عرض به حضورتون که عبادی فرضش کرد. چون بحث اتمام و اکمال دینه، پس عبادت خواهد شد. حالا ما باید در انتظار فرج عقیده داشته باشیم. در انتظار باید عقیده ای داشته باشیم. استقصا کردم در متن دین باید 5 عقیده در انتظار وجود داشته باشن. 5 عقیده. اینکه بخوام بگم من منتظرم، یعنی من باید 5 تا عقیده داشته باشم راجع به امام زمان. 5 تا عقیده. عقیده اول. عقیده اول راجع به امام زمان باید این باشد که تا مقطع قیامت واسطه فیض الهی امام زمان علیه السلام است. اگه خدا کرمش را، رحمش را، غفرانش را، شفایش را، اجابت دعایش را، نصرتش را بخواهد شامل ما سوى الله بکند، این نیاز به یک واسطه دارد و اون واسطه امام زمان علیه السلام. این باید عقیده ما باشد. یعنی چی واسطه این فیض امام زمان علیه السلامه؟ ما خودمون فیض رو دریافت بکنیم از امام زمان. میگیم میشه یه لامپ صدر رو میشه به نیروگاه مرکزی برق وصل کرد؟ میشه یا نمیشه؟ اگه وصلش کنی چی میشه آقا؟ ما هم همون لامپ صدر نیم، فیض خدا هم همون نیروگاه مرکزیه. باید بینش چی بخوره؟ یه ایستگاه هایی بخوره، اون ایستگاه امام زمان علیه السلام باید باشه، چون ما ظرفیتشو نداریم و فیض فقط از کانال اومیا. پس عقیده اول ما راجع به امام زمان باید چی باشه در انتظار؟ که ایشان ولی الله اعظم است. ولی الله اعظم یعنی چی؟ سبب متصل بین السماء و الارض، یعنی به یمنهی روز غل و ثبتت الارض و سما. حق القدم اون همه موجودات روزی میگیرن و به واسطه یه قدم اوست که همه چیز جای خودش وایسته. لولا الحجه لسقط الارض به اهلا. امام زمان اگر نازی کند لیلی فرو ریزن جمله قالب ها. یک کرشمه امام زمان عالم هستی رو با هم میزنه. ثبتت الارض و السما، این عقیده اول. عقیده دومی که ما راجع به امام زمان داریم این است که همه موجودات ما سوى الله تحت رهبری او هستند. تحت رهبری او هستند. یعنی انتظار فرج به معنای اعلام این است که ما سرپرستی داریم، رهبری داریم. قال امام زین العابدین به ابا خالد کابلی بفرماید یا ابا خالد. ابا خالد امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا 5 تا صحابی خاص بیشتر نداره، یکیش ابا خالد کابلیه. خیلی آدم مهمه. حضرت سجاد همه حرفای مهم رو، اکثر حرفای مهم رو به ایشان زده. دومین شخصیتی که صحابه خاصه ابو حمزه سنابیه. اینا آنها مهمی هستن، قدر اینا رو باید بدونیم. امام فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی منتها الغائلین به امامتهی، کسانی که در غیبتش سر میکنن اما اعتقادشون چیه؟ امامت امام زمان. و منتظرین لظهوره. بعد میگه اینایی که امامت رو قبول داره هم اونا منتظر ظهور هستن. اینا برترین انسان ها در هر زمان هستن. پس دومین اعتقاد ما راجع به امام زمان باید چی باشه در اصل غیبت؟ امامت امام.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من.